باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در شرح این عین عبارتی رو از جناب قیصری و ابن عربی خوندیم، مبنی بر این که بعضی مطالب هست که اینها ورای طور عقلن، یعنی با عقل منطقی اینها رو نمیشه درک کرد، اینها احتیاجی به نور کشف دارن که با کشف میشه این حقایق رو بهش رسید. گفتیم در باب کشف، کشف مراتب داره، از مراتب تمثل شروع میشه که پایین ترین مرتبه کشفه، که بعضی فقط از خوابها هم جزء مراتب کشف محسوب میشن، کشفی که در خواب دست میده به طرف، صورتی داره، مثلا امامی رو میبینه یا پیامبری رو میبینه، کلامی رو از اونا استماع میکنه، اینا پایین ترین نوع کشفه. اون کشف های معنوی که حقایق براشون منکشف میشه تا به مرتبه‌ای که برسه به تجلی ذات، که ذات تجلی کنه، که اون دیگه بالاترین مرتبه کشفه. خب فرمود که بعضی از حقایق هست اینا، اونم با مراتب کشف، یعنی هر کسی هم که صاحب کشفه، این نیست که هر مطلبی رو بتونه ببینه و درک کنه. یعنی بعضی از مطالب هست مال عارفانیه که به مراتب عالی کشف رسیدن میتونن اینا رو شهود کنن. خب اما قسمت مطلب دوم، و نیست صاحب فصوص بعد از آن کلام در همان فصل، فصل آدمی، فرمود و این مطلب را عقل به طریق نظر فکری نمیشناسد. یعنی نمیشه بهش پی برد با عقل منطقی، بلکه این فن و نحوه از ادراک جز از کشف الهی میسور نیست، این دیگه فقط کشف میخواد. ولذا از همین کشف الهی اصل صور عالم که پذیرای ارواحش میباشد شناخته میشود. خب یه مطلبی رو میفرماد در مورد صور عالم که پذیرای ارواح هستن، ارواح خودشون رو، همینجوری که صورت انسانی چطور روحی داره مخصوص خودش، صور نباتات، گیاهان، حیوانات، اینا هر کدام پذیرای روح خودشونن. میگه علم به این از طریق کشف میسر میشه. اشاره آن قیصری، علامه قیصری فرمود یعنی این امریات شده، مراد محصور کردن طبیعت، طبیعت قوابل عالم راست. صور این عالم که قابلیت دارن به تعلق به ارواح، چقدر صوری از انسان ها به وجود میاد، خود ماها که ارواح بهش تعلق گرفته، این خاک و آب و اینهاییم دیگه، جمع شدیم حالا یه صورتی گرفتیم که روح میتونه بهش تعلق بگیره، چون به هر صورتی که روح تعلق نمیگیره، که مثل بت پرستا که بت میپرستیدن میگفتن این صورت مثلا فلان، هیچ ربطی تازه به اون روحی هم که اگر بود، چون حالا بحث داریم دیگه، هیچ ربطی به اون نداشت. این صور این عالم خصوصیتی دارن که روح مناسب اونها بهشون تعلق میگیره. صور گیاهان خاک و آبن دیگه، به اون صورت در میان. صور حیوانات، حشرات، تا برسیم به انسان که صوری از این خاک و آب به وجود میاد که روحی بهش تعلق میگیره. و تحقیق آن بنابر حقیقت و واقعیت، واقعیت خارج، طوری ورای طور عقل، یعنی عقل نظری است. اینا تاکید میکنن به عقل نظری، برای اینکه میگه اون عقل منور به نور کشف رو نمیگیم، این عقل نظری رو میگیم، نمیرسه به این حرفا. زیرا ادراک آن نیازمند به نوری ربانی است. حالا نور هم باز خودش مراتب داره. نور باعث دیدنه در عالم ظاهر، نور باعث میشه ما ببینیم اشیا و حقایق رو. حالا در باطن هم هر نوری متعلق به یک مرتبه است. مثلا در دعای آقا امیرالمؤمنین، اللهم نور ظاهری به طاعتک، خدایا نورانی کن ظاهر من را با طاعت خودت، و باطنی به محبتک، نورانی کن باطن منو با محبت خودت، و قلبی به معرفتک، نورانی کن قلب منو با معرفت خودت، و روحی به مشاهدتک، و سری به استقلال اتصال حضرتک. اینا هر کدوم یک نورن که باعث بر کشف حقایقی میشن. زیرا ادراکان نیازمند به نوری ربانی است که حجاب‌ها را از چشم قلب به کناری زند، و چشم آن را تیز کند، چشم قلب رو تیزبین بشه، تیزنگر بشه. و بصر و کل یوم حدید، حدید آهن، اون تیزی آهن. حالا در چشم چه ربطی به چشم داره؟ اون چشمی که نافذه، یعنی بصیرت داره، که در اشعار عرفا شما میخونید سیاه چشم، مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد. سیاه چشم در مقابل چشم سفیده. چشم سفید کسیه که بینایی نداره، چشم سفید بینایی نداره، کوره. سیاه چشم یعنی کسی که صاحب بصیرته، صاحب معرفته. حالا یه حدیثی هم از نبی اکرم منقوله که بعضی ها تضعیف کردن سندش رو، گفتن که می فرماد علیکم بالحدق السود، و شما باد بر سیاه چشمان. حالا باید، چون بعضی احادیث تقطیع شده، که سیاه چشم منظور چی بوده، کی بوده؟ چون مطلق سیاه چشمان، چشم ظاهری سیاه رو که شاید مراد نباشه. یه بار من درس کردم حدیثی از آقا امیرالمومنین، از آقا رسول خدا، که می فرماد الیمین و شمال مزله و الوسطاهی الجاده، چپ و راست گمراهیه، آنچه در پیش روز جاده است. خدای چپ و راست چی؟ آقا چپ و راست یک امر نسبیه. چپ و راست کی؟ چپ و راست کجا؟ و الوسطاهی الجاده. تا اینکه خبری دیدم از ابن عباس، میگه یه وقتی بود در مجلسی نشسته بودیم که اولی و دومی سمت چپ و راست رسول الله نشسته بودند، و علی ابن ابی طالب مقابل رسول الله بود. ایشون اونجا فرمود الیمین و شمال مزله و الوسطاهی الجاده، چپ و راست گمراهیه و آنچه پیش روز جاده است. خب حالا درست شد. حالا حرف میرسه به آدم که یعنی چی. اینم بعضی از احادیث هست که اون موقعیتی که رسول اکرم داشته باید بررسی بشه. اینکه سیاه چشمان، مطلق سیاه چشمان عالم رو میفرماد رسول اکرم، که به خاطر همین بعضی گفتن این حدیث جعلیه یا حدق سود، که حالا حافظ میفرماد مرا مهر سیاه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد. منظور از سیاه چشمان صاحبان معرفت هستند، اولیاء خدا هستند، قضای آسمان این است و دیگرگون نخواهد شد. یعنی اشاره به مطلبی داره. خب بحث از چی بود؟ حجاب ها را از چشم قلب کنار زند و چشم آن را تیز کند، چشم قلب را. همون جوری که باز روایت داریم، شیعتی اصحاب و اربعت العین، شیعیان من چهار چشم دارن، دو چشم در سر و دو چشم در قلب. یا روایتی که می‌فرماد خداوند وقتی خیر بنده ای را بخواهد چشمان قلب او را می‌گشاید، چشمان قلب او را می‌گشاید، پس دل به همان نور آن را ببیند، نوری که خدا به قلبش داده میتونه ببیند، بلکه همه حقایق کونی و الهی را کشف نماید، بلکه میتونه با اون نور کشف. البته عرض کردیم این نور هم خودش مراتب داره، نور روح، نور قلب، قلب متولد از مشیمه روح، اینا میاد بعدن آقا جان میاره مراتب قلب رو، که هر قلبی یه شهودی داره. صاحب دل میشه طرف، بله صاحب دله، ولی چه مرتبه ای رو شهود میکنه؟ اینا مراتبش بیان شده در کتاب های عرفا. و اما عقل به طریق نظر فکری و ترتیب مقدمات و اشکال قیاس نمیتواند چیزی از این حقایق را بفهمد. اینا دیگه با این حرفا که مقدمه قیاس و که بحثش گفتیم دفعه قبل، اقوال شارحه و اینها رو، با اینها نمیشه رسید بهش. زیرا نظر و ترتیب مقدمات و غیر آن جز اثبات امور بیرون از ذات حقایق که لازم غیر بیان آن هستن چیزی را افاده نمی کنن. این ترتیب مقدمات و اینا یه چیزای خارج از اون ذات اون حقیقت رو میگه، لوازم اون رو میگه، نه خود اون رو. آقا نفس چیه؟ یه نفس موجودیست که مادی نیست. خب نفس موجودیست که مجرد است، مجرد است یعنی مادی نیست. خب آقا نیست نه، چی هست بگو. میبینی نمیتونه خیلی حرف بزنه، یعنی با علم مقدمات و اینا خیلی نمیشه از حقایق پرده برداشت که چیه. سری لوازمش میشه بگی، یک سری از لوازمش رو میشه بیان کرد که حالا پیشتر بریم باز توضیح میدیم. ذات حق میفرماد بیرون و غیران جز اثبات امور بیرون از ذات حقایق که لازم غیر بیان آن هستن چیزی را افاده نمی کنن. و اگر محدود و مرکب است اون حقیقت در مورد موجودی، یعنی غیر بسیطه، میخواد بگه مثل مادیه، محدود مرکبه، اونجا حقایق رو که قبلی گفت، حقایق بسیطه، عقول، آقا عقول چی هست؟ عقول چی هستن؟ آقا فرشتگان چی هست؟ میتونی بگی موجودات زنده حی که علم دارند؟ بیشتر از این نمیشه گفت. عقول چی هستن؟ خیلی نمیشه توضیح داد، فقط دیدیسی لوازمشون رو میتونیم بگیم فعالن، افاضه میکنند. خب اونا افاضه میکنند، فعلش خودش چیه؟ خیلی نمیشه توضیح داد پیرامونش. حالا اگر محدود و مرکب است، حالا اگر مادی باشه، محدود باشه، ترکیب توش راه داشته باشه، اجزای اقوال شارحه باید قبلا معلوم باشد. خب اونا رو مرکب باشه با اقوال شارحه توضیح میدیم، با جنس و فصلش میایم توضیح میدیم. آقا این جنسش چیه؟ فصلش چیه؟ یا اینکه میگیم با اون اقوال شارحه گفتیم وقتی که یه چیزی رو میخواییم جزیره رو میخواییم بگیم طرف جزیره ندیده، یا خشکی دیدی میشناسیم، میگه بله خشکی رو میشناسم. خب دریا رو هم میشناسیم، میگه بله دریا رو هم میشناسم. میگیم خشکی در وسط دریا میشه جزیره، اینجوری توضیح میده دیگه اقوال شارحه. میگه خب این اقوال شارحه خودش باید قبلش مشخص باشه چیه، دریا رو بدونه طرف چیه، خشکی رو باید بدونه چیه. و کلام در آن اجزا به سان کلام در اقوال شارحه هست. خب حالا اون خود دریا چیه؟ تو با دریا و خشکی، حالا مثال خیلی پیش با افتاده است ها، شما با دریا و خشکی میخوای مثال بزن، توضیح بدی، شرح بدی. خب حالا خود دریا چیه اون وقت؟ خود خشکی چیه؟ اونا هم مثل همین اولی میشه. یعنی رسیدن به حقایق از طریق مقدمات، ما یه سری لوازم و آقا سیب چیه؟ یه میوه یه رنگش قرمزه، مزهش هم شیرینه، خوردنی هم هست. خب این که رنگ و مزهش خودش چیه؟ میبینیم نمیتونیم توضیحی بدیم، توضیحی نداریم. میفرماد شما با اقوال شارحه میخوای توضیح بدی یه چیزی رو، قبلش خود اون اقوال شارحه اجزاش باید مشخص شده باشن. اون اجزا چجوری مشخص، چجوری معرفت حاصل شده بهش؟ و کلام در آن اجزا بسان کلام در اقوال شارحه هست. یعنی یه جوری اصلا راه معرفت مسدود به اشیا، به حقایق اشیا، ما فقط یه اعراضی از اشیا میبینیم. و اگر این شی بسیط باشد، حالا اگر اصلا مرکب نباشه و بسیط باشه و در عقل و خارج جزئی نداشته باشد، چون ما اشیا رو میخوایم توضیح بدیم، اجزاش توضیح میدیم. میز رو میگیم یه سطحیست، مثلا مسطح این یه قسمتش، یه جزئشه. چهار تا پایه در زیر آن است، این یه جزء دیگه‌شه. با اجزایش توضیح میدیم. حالا یه چیزی که جزء نداره، چجور توضیح بدیم؟ ببینیم که خیلی سخت میشه. بنابراین جزء لوازم، جزء به لوازم بیانه نمیتوان آن را تعریف کرد. این نشه جزء، جزء به باید باشه، جزء به لوازم بیانه نمیتوان آن را تعریف کرد. لوازمی که داره، حی علم داره، مثلا فعال، یه سری از لوازمش رو میشه شیء بسیط رو. پس حقایق بر همان صفت خود یعنی مجهولیت باقی هست. ما از اشیا چی میدونیم؟ آقا نور رو میشناسیم، نور چیه؟ درک میکنیم، ولی اینکه چیه؟ همین الانم دانشمنده تو ماهیت نور موندن. آیا نور یه ذراته؟ یا یک موجه؟ کدومشه؟ و همین رو بگیریم تا بریم به چیزهای دیگه. فقط نور نیستش که، از تمام این عالم ما اصلا چی میشه؟ آب چیه؟ آبو دیدی؟ میدونی این آبه، ولی چی هست؟ یه مایه ایست مثلا بدون رنگ که حیات موجودات از آن است، چون دیدیم موجودات به او زندن، ولی چیه؟ نمیدونی چیه؟ و هرگاه عقل نظری به معرفت حقایق بدون تطهیر محل، یعنی قلب، محل قلب، از چرک های حاجب از ادراکان ها. قلب یه سری چرک هایی داره که حجاب ادراک شده. غضب، شهوت، این دوتا حجاب اعظمن، شهوات و غضب ها. هرچی انسان جلوی شهوت و غضب خودش رو بیکنترل کنه، حجاب ها کم میشن. هر چقدر اینا رو بتونی کنترل کنه، حجاب های قلب کم میشن. و هرگاه عقل نظری به معرفت حقایق بدون تطهیر محل از چرک های حاجب از ادراکان ها، از ادراکان ها به آن گونه که هستند توجه کند، آنگونهی که هستند، نه آنگونهی که ما میبینیم. اللهم ارن الاشیاء کماهی، دعای رسول الله، خدای اشیاء را آنگونهی که هستند به من بنمایان. در بیابان تحیر و صحرای تاریک می افتد. و اشتباهی کور می کند. ترجمه مقدار ناسالمه. حالا باید نگاه کنیم، الان نه بذار باشه بعدا نگاه میکنیم. یعنی کور میشود در گمراهی از ادراک حقایق. ما این عالم رو میبینیم، اما چه خبر داریم عالم چیه؟ اونهایی هم که پرده از جلو چشمشون میره کنار میبینن، اگر بگن به دیگران تکفیر میشن. فکر نکنیم اگر کسی دید به دیگران بگه من دیدم این عالم چیه، یعنی تو، اونا که مؤمن و مسلمانن، تو کافر شده ای. یا اگر خیلی مثلا تکفیرش نکنن، میگن دیوانه شده، مجنون شده، پریشان میگه حرفای همین عالم حقه. یعنی چی دارید میگید شما؟ عقلت نمیرسه این کتاب خدا نیست. فکر میکنون آقا مثلا نمیتونه، ابن عربی با همه عظمتش عقلش نمیرسه این کتاب خدا نیست. یا عرفا و حکما چی میگن اونها؟ پرده از جلو چشم کنار بره، وقتی هم که کنار نرفته، با تعریف، با مقدمات، با قیاس که این عالم ما یه لوازم، رنگش چیه، بوش چیه، خاصیتش چیه، بیشتر از این که نمیدونیم از اشیا، بیشتر از این نمیدونیم. بیشتر حکمایی که فتانت دست آنها را گرفت، زیرکی، فتنه با تی دستدار، فتانت زیرکیه، با فتنه با تی دو نقطه فرق داره. بیشتر حکمایی که فتانت دست آنها رو گرفت و معقولات را به خاطر ذکاوت فوق‌العاده و فتنت قوی از ورای حجاب ادراک کردند، به حقایقی دست پیدا کردند از روی معقول، با تعقل، مثل ابن سینا، مثل دیگر حکما، گمان نمودن که آن حقایق را بر همان گونه که در واقع هست یا هستند ادراک کرده. فکر کردن به حقایق اشیا دست پیدا کردن. و هنگامی که در آخر عمر به جهل خود متفتن گردیدند، به ناتوانی و قصور اعتراف نمودند. بعد آخر عمر به تازه معرفت پیدا کردن به جهل خودشون، که یه بار این توضیح دادیم رسیدن به جهل، جهل چه علمیه. بعد اونجا دیدن که خود ابن سینا اشعاری هست منصوب به ابن سینا که حالا اعتراف میکنه که آخر به کمال ذره راه نیافت، دل چی بسیار شتافت. حالا شعرش اگر ذهنم بیاد، یک موی ندانست ولی موی شکافت. بعد حالا در آخرش میفرماد اما به کمال ذره راه نیافت، کمال ذره نتونست راه پیدا کنه به خدا، قد معرفت پیدا کنه به خداوند. این خدایی هست که ثابته و تغییر نمیکنه و این عالم رو آفریده. بعد تازه خیلیشون میگن قبلا آفریده، الان نشسته نگاه میکنه، اینجوری فکر میکنن خداوند رو، اون خدای فعالی که دم به دم داره آفرینش میکنه و با هر ذره حضور داره. پس این عالم نفس حضور خداونده. یه خدایی هست در همین حد. از کدام سید حیدر آملی میفرماید که با یکی از فقهای بزرگ از اندیشمندان و متکلمین که میگه با ایشون صحبت کردم، در آخر عمرش گفت حاصل تمام مطالعاتم همین بوده که خدایی هست، از بیشتر از اینم نمیدونم. بله، اون قلبی که تطهیر نشده و اون انوار الهی درش تابش نکرده همین مقدار فقط میدونه. بله، دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت. اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره‌ای راه نیافت. این همه خورشید علم و معرفت که ابن سینا هزار سال پیش کتابهاش هنوز در دانشگاه ها، در پزشکی، در ریاضیات، در هندسه، حالا کتابهایی داشته در فقه، در تفسیر، فلسفه، نظریات فلسفی ایشون. بله، اما تازه خود ابن سینا رو هم بعضی از عرفا قائلن که ایشون اهل سیر و سلوک بودن. خود آقا جان میفرمود، یکی از اساتید ما میفرمود اشارات رو ابن سینا در حالی نوشت که در چله بود و یا در تعلیقات بر کتاب تمهیدات عین القضات، تعلیقات یکی از سید محمد گیسودراز یا یکی از عرفایی بود که حالا یا خود صاحب تمهیدات، بعض از عبارات ابن سینا رو میگه ایشون اهل طریقت ماست ابن سینا، یعنی ابن سینا جزء عرفاست، صاحب کشفه. حالا درسته با زبان فلاسفه حرف میزنه، حالا آیه حال انسان اگه بدون نادانه خیلی خوبه عزیزان، عیب اینه که انسان ها نمیدونن که نادانند. انسان باید کلی راه بره تا بفهمه من نادانم. یه بار عرض کردیم در تفسیر در ذیل آیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل ذکر بپرسید اگر نمیدانید. گفتیم این اگر نمیدانید برای چیه؟ اهل ذکر اهل بیت هست، میگه اگر نمیدانید یعنی باید به نادانی خودت برسی بری سوال کنی، اونجا فکر کنی دانا هستی. در مقابل اونها مولانا یه داستانی میگه خیلی زیبا، خیلی زیبا، میگه زن و مردی بودن تو بادیه زندگی میکردن، اونجا آب کمه دیگه، حالا چاهای عمیقی هست که در بادیه. بعد یه بار باران شدیدی بارید و در بعضی از جاها آب از تل بسته بود. آب زلالی رو افسانه است البته، حالا اینا آمدن آب رو جمع کردن در مشک، این آب زلال بارانو. بعد شنیده بودن خلیفه در بغداد مثلا هست، گفتن بیا این مشک آب زلال رو ببریم برای خلیفه. آمدن راه پیمودن از بادیه و بیابان، آمدن تا رسیدن و پیش خلیفه و گفتن آقا اینجور ما یک آب زلالی بوده تو بیابان پیدا کردیم، مشک و آوردیم خدمت شما. خلیفه هم کاخش روی دجله بود، دید اینا خیلی سادن و از اون محبتشون آمدن، گفت حالا که تا اینجا آمدید اینا رو ببرید کنار دجله، از همون جا که آب از زیر کاخ ما رد میشه. وقتی اینا آمدن اون حجم آب رو دیدن از زیر کاخ خلیفه داره رد میشه، گفت آبتون رو برزید تو این دجله. بعد مولانا میگه تو هم در مقابل اولیاء خدا علم تو ضرب از ضرب یاد گرفتی، فقه خوندی، مثلا احمد چنین است، از هر چنین است، در مقابل اولیاء مثلا اون مشک در مقابل اون دجله است. ان کنتم لا تعلمون، قره نشی به دوتا ضرب از ضربات که فکر کنی عالم دهری و در مقابل امام، در مقابل اولیا علم ظاهری پوکه. خب یا آخرش اعتراف کردن، تازه اونایی که منصف بودن به قصورشون معترف شدن. اگر انسان به این برسه عزیزان، خیلیه، تازه ابتدای راه، برسی که نادانم. یه وقتی خدمت آقا جان بودیم در قوم در منزلشون، تنها بودیم، چون صحبتی فرمودن، فرمودن یه کتابی رو یه شخصی آوردن پیش بنده که یه شخصی از رو همین علوم حروف 28 گانه عربی چند هزار، 24,000 بیام چی حال عددی علم که اینها رو فقط نام برده بود، که از این 28 حرف علم در میاد این چند هزار علم. بعد گفته بود اگه من بخوام به تفصیل بنویسم یک بار شطور میشه، هر حرفی چی درش هست. بعد آقا جان فرمود، ایشون اینجوری فرمودن، آقا امیرالمومنین فرمود من از یه با بسم الله 70 بار شطور بار میکنم. بعد فرمود همین جا بود که من شعر این تو این حال بودم که اون شعر رو گفتم که کو مرا خضر رهی تا که نمایم سفری، اون شعر قشنگ آقا جان رو خراب نکنم، چون چه خبرهاست خدا را که ندارم خبری، چه خبرهاست، چه علومی هست، کو مرا خضر رهی تا که نمایم سفری. فرمود در این زمینه تو این حال گفتم. بعد من همون جا به آقا جان عرض کردم آقا جان چه کنیم با این همه حرمان. ایشون صحبت منو شنید، با اینکه پشت میز نشسته بود یه فاصله، فرمودن چی؟ یعنی یه بار دیگه بگو چی؟ گفتم چه کنیم با این همه حرمان؟ فرمود بله بله، متوجه شدم که ایشون فرمود چی، یعنی یه بار دیگه بگو هم بشنوم این کلام رو. تا اینکه بعدها تو کتابشون تو الهی نامه بود، الان کجا که فرموده بود احساس حرمان میکنم، خدای احساس حرمان میکنم، درد داده ای دوا هم میدهی. یعنی که مضمون، یا الان کلامشون رو باز خراب نکنم، کلام ایشون رو، که این خود احساس حرمان کردن که ما چقدر عقبیم، چه حقایقی هست که ما بیخبریم، چه علومی هست که ما بی اطلاعیم. که خدا درد رو بی دوا نمیگذاره. احساس حرمان میکنم که بعد دیدم که اونجا چون کلام منطبق بود، ایشون از شنیدن این کلام مبتعد شدن که دوباره میخواست بشنوه. بعد خود این رسیدن به این که خدای هیچ نشدم، هیچ نمیدانم، هیچ ندانم، اینو برسه انسان، ابتدای اینی که درها روش باز بشه. بلا فکر کنه میدونم، من که میدونم، بله ما میدونیم، چقدر درس خونده ایم، کتاب بالا پایین کرده ایم. یعنی همونجا تو هم کتاب ها، تازه اونو که حلی کتاب باشه. بله. سوم، فصل سوم مصباح الانس از ابن فناری در شرح مفتاح قونوی آمده است. معرفت حقایق اشیا علا ماهی علی، یعنی آنچنانی که هستند، در علم خدای تعالی به واسطه ادله نظری به وجوهی متعذر است، به دلایلی، به وجوهی متعذر، یعنی عذر داریم، از عذر هست براش، آنچنان که هستن نمیشه اونا رو درک کرد. به وجوهی، این وجوه چیه؟ این وجوه از کلام شیخ رحمت الله علیه استنباط میشود که چرا نمیشه به حقایق آنچنان که هستن رسید از طریق نظر و استدلال ها. آنگاه نه وجه در این باره ذکر کرده است، نه تا دلیل میاره که بعضیاش در مورد نارسا بودن عقل و استدلالات عقلی و این هاست، که حضرت آقا میفرماد و ما این وجوه را در رساله موسوم به انه الحق به فارسی ترجمه کرده ایم، ترجمهش اونجا آوردن. بعد خود آقا جان به بعضی از وجوهش اشکال میکنه، به بعضی از وجوهش اشکال میکنه که اینا مثلا اشکال داره، مثل همون شعر مولانا هست، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سختی تمکین بود. خب خود استدلالی که داری میگی شما، پای استدلالیان چوبین است، پای چوبین بی تمکین است، پس به آن نمیتوانه اطمینان کرد. خب خودش استدلال، دلیله. با دلیل که نمیشه بری به جنگ دلیل، دلیل رو نمیشه به جنگی باش، باید بگی آقا از این دلیل بالاتر هم هست، ولا دلیل عقل اونقدر، خود همون عقل نظری اونقدر سنگرش محکمه، هیچ توپ و خمپارهی بهش اثر نمی کنه، هیچ توپ و خمپارهی بهش اثر نمی کنه. این خداوند این بنا رو محکم، ولی بدون که بالاترش هم مطالبی هست. زمان چند گذشت؟
38.
خب که حالا در رساله انه الحق میتونید اون نه وجه و فارسی هم شده، ترجمه شده، خود مصباح الانس هم شرح و ترجمه شده. چهارم، شیخ اکبر در فصل شیسی فصوص الحکم در مقام تجلی ذاتی و صورت انسان چنین گفت: و به هنگامی که این را چشیدی، یعنی به ذوق، به شهود این رسیدی، غایتی که بالاتر از آن در حق مخلوق غایتی نیست چشیدی. میگه دیگه با طمع از این بالاتر دیگه نکن، اگه به این رسیدی، به اون تجلیات ذاتی دست پیدا کردی، بدون دیگه بالاتر از این برای مخلوق چیزی مستور نیست. یه اون قایتش حالا تجلیات بی نهایت ها، ولی تو اون ورطه که آمدی دیگه بالاتر از اون چیزی نیست. شارع آن قیصری گفت یعنی وقتی این مقام را بالاتر از اون مقام ها، و تو خود اون مقام تجلیاتی هست بالاتر از اون مقام، وقتی این مقام را با ذوق و وجدان دریافتی و نه به علم و عرفان. اینجا عرفان یعنی عرفان نظری، منظور علم و عرفان و خوندن و اینا نه، با ذوق و شهود دریافتی و این تجلیات تجلی ذاتی برای تو حاصل شد، پس برای تو غایت حاصل شد و به نهایت رسیدی، زیرا منتهای سفرهای سالکان الالله ذات است و نه غیر. دیگه اون البته این رو هم بگیم، اونهایی که به تجلیات ذاتی میرسن باز خود اونا مراتبی دارن ها، از بایزید بسطامی نقل میگه من اونقدر سیر کردم تا به حق رسیدم. خب خیلیه دیگه تا انسان بره. اما میخ خیمه رسول الله رو نمیتونستم ببینم. چجور آقا به حق رسیدی اما میخ خیمه رسول الله رو هم نمیتونستی ببینی؟ یعنی اون مرتبه ای که رسول الله هست به این مرتبه ذات رسیده ایشون، اما خب ذات یه چیز نیست که هر که رسید بگه آقا رسید لب دریا، آقا من وارد دریا شدم، اما اقیانوسیه که اصلا کشتی اون آرم نمیتونه ببینه، دود کشتیشون هم نمیتونه ببینه، بله به دریا هم رسیده. ولی رسیدن به اون تجلیات ذاتیه دیگه اون غایتیه که عارف بهش میرسه. خدا رحمت کنه جناب واصل عبدالکریم کشمیری رو، رضوان خدا بر ایشان باد. یه وقتی در یه جلسه خصوصی از ایشون پرسیدیم که آقا عارفانی که به لقاء الله میرسن آیا دائما در حال مشاهدن یا نه گاهی براشون مشاهده دست میده؟ فرمود مراتبی دارن، اونهایی که قوی هستن دائم در حال مشاهدن، یعنی اینم تازه میرسه، تازه اینم نیست که دائما در حال مشاهده باشه. حافظ دوام وصل میسر نمیشود، شاهان کم التفات به حال گدا کنند، یعنی اینجور هم نیست که الا شز و ندر، که حالا باز اونا متفاوته. خب انشاءالله تا جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.